رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام شنبه 14 می است و من میرزای سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح و ظهر یکشنبه 15 می تکراراً پخش می شود. در آغاز نگاهی کوتاه به سرخط اخباری مهمی روز. در زنوزمین در یک گورستان مسکو با شرکت تاجیک‌ها دو نفر کشته شده‌اند. شورای صلح افغانستان از معامله صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار خبر داد. سیل شدید در پنجکن یک پل را پوره و دو کوبروک دیگر را قسمان تخریب کرد. و حزب الله میگوید فرمانده ارشدش مصطفی بدرالدین در سوریه کشته شد. مشروع خبرها. روز 14 می در گورستان خوانسکوی در شهر مسکو زنوزنی اوموی رخ داد. در این زنوزنی بنابر خبرها دو نفر کشته شدند. خبرنگاری آزادی در مسکو میگوید در بین افراد آسیب دیده شهروندان تاجیکستان هم هستند. آنها در گورستان خوانسکوی به حیث گورکان راهروب و سنگتراش کار میکردند. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. شورای عالی صلح افغانستان که از سوی رئیس آن جمهوری به خاطر مذاکرات صلح با گروه های چریکی تشکیل شده است گفت روی نقاط اساسی قرارداد صلح با گروه جنگی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار توافق کرده است. شهزاده شهید سخنگوی شورای عالی صلح روز 14 می با آزادی گفت
ما هم امیدوار به هستیم که به زودی انشاءالله توافقات نهایی شوه، رهبرای دو طرف امضا کنه و زمینه سازی شوه که آقا حکمتیار به کابل میایه و ای با افغانا یک خوشخبری است.
رئیس حزب اسلامی افغانستان گلبدین حکمتیار از تندروترین جنگیان آن کشور محسوب میشود. تفصیلات این خبر نیز در ادامه برنامه. حزب الله از کشته شدن یک فرمانده ارشد این گروه جنگی شیعه های لبنان در سوریه خبر داد. حزب الله روز 14 می در بیانیه‌اش گفت مصطفی بدرالدین روز 13 می در نزدیکی فرودگاه دمشق پایتخت سوریه کشته شد. تحقیقات حزب الله نشان داده است که مصطفی بدرالدین در نتیجه توپبارانی گروه های تکفیری جان باخته است. حزب الله معمولا گروه های تندروی سنی به مثل دولت اسلامی و القاعده را تکفیری نام میبرد. تلویزیون المایادین مرکزش در بیروت که به حزب الله نزدیک است گفت مصطفی بدرالدین بر اثر حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. بعدی در سال 2008 در دمشق کشته شدن ایماد مغنیه یک رهبر قنات نظامی حزب الله هلاکت بدرالدین بزرگترین تلفات برای این گروه جنگی است. رئیس جمهوری تاجیکستان روز 14 می یک سلسله قانون‌ها از جمله قانون درباره روسای اید را امضا کرد. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان گفت موافق علاوه که به قانون ایدها وارد شده است 16 نوامبر همچون روز پرزیدنت جشن گرفته می شود. این علاوه ها به قانون روسای اید ماه اپریل از سوی پارلمان تاجیکستان تصویب شده بود. 16 نوامبر روزی است که در سال 1992 امام‌علی رحمان رئیس شورای عالی پارلمان وقت تاجیکستان انتخاب شده باری اول به رهبری این کشور رسید. منتقدان اعلان روز پرزیدنت را ادامه سیاست پرستش شخص رهبری اول می نامند ولی طرفداران رحمان می گویند که روز پرزیدنت در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد. ژاله و سیل شدید شام 13 اپریل باعث تخریب 3 پل در جماعت یاری پنجکن شد. رزاق بهرالدینوف رئیس جماعت یاری با آزادی گفت یکی از این پل ها را مردم روستای زیدی تازه یک سال پیش برای حشر ساخته بودند.
زمین هره ما همیشه تماس داره کن وای کرگی کار کرگی یکی با پرگی نیست یکی ماست دیتی دیگه چند سال تا چی پیشتی گرفته گی آیانش همون هم با اکو خیره گذر نیست خلاصی کبر کندگی شد ده.
روز 9 می بر اثر سیل در پنجکن چندین روستا ضرر دیده فرهاد سنگینوف یک ساکن دهه شینگ هلاک شد. تفصیلات بیشتر این خبر در ادامه برنامه. و حالا ادامه اخبار روز از رادیوی آزادی. شرکت های بوکمیکری شانسی از همه بلند پیروزی در سابقه این ساله یوروویژن را به آوازخوان روس سرگئی لازارف میدهند. دور نهایی این آزمون موسیقی اروپا شام 14 می در استکهلم دایر می شود. لازارف با ترانه یوارز دون لوان که در سبک تکنو اجرا کرده است به دور نهایی یوروویژن راه یافت. در برابر او شانسی نمایندگان اوکراین و آستریا را بلند می شمارند. اوکراین را امسال در این آزمون جمالا نام آوازخوان از تاتارهای قریم نمایندگی می کند. او به یوروویژن ترانه را با نام 1944 آورده است که چگونه در سال 1944 با درگه شدن تاتارهای قریم از سوی رژیم یوسف ستالین را قصه می کند. خود جمالا نیز به همین دلیل در بدرغه در قرقیزستان به دنیا آمده است. با دور نهایی یوروویژن که امسال 60 سالگیش را تجلیل می کند در مجموع 25 آوازخوان و گروه هنری از 25 کشور اروپا راه یافتند و خدمات پرستاو های ولایت چلابینسک روسیه روز 12 می 20 مهاجری ازبک 5 نفر از تاجیکستان و یکی دیگر از آذربایجان را از قلمرو روسیه بیرون کردند. همه این مهاجران با بیرون کردن قانون های مهاجرت روسیه عیبدار شده دادگاه ها حکم اجباران بیرون کردن آنها را برآورده اند. از اول سال تنها از ولایت چلیابینسک روسیه 280 مهاجر خارجی را با حکم دادگاه ها بیرون کردند که اکثرا از ازبکستان و تاجیکستان بودند.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیز، این مجله خبری شنبه 14 می از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. این برنامه صبح و ظهر یک شنبه 15 می تکرارا پخش می شود. حالا نگاهی به سرخطی مطلب های این مجله. سیل شدید سه کوپروگ را در جماعت یاری پنجکن کنده برد. زنانزنی خونین در یک گورستانی مسکو، از جمله با شرکت تاجیک ها. معامله صلح با حزب اسلامی افغانستان. حکمتیار بعدی 20 سال به کابل برمیگردد. در خانه باید پرچم ملی باشد، پیشنهادی وزیر کارهای داخلی تاجیکستان. و ناراضگی افراد جبریده از حکم رستم تیموروف ملقب به رستم کله. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. سیل و ژاله شدید شام جمعه 13 می بار دیگر به جماعت یاری ناحیه پنجکن اصابت کرده، باعث پوره تخریب شدن یک پل و قسمان خراب شدن دو کوپروک دیگر شده است. تنها جماعت یاری در این هفته اینک بار دوم است که دچار حمله خرابی اولی سیل می شود. جزئیات آفت طبیعی شب گذشته را در یک تماس تلفنی از رزاق بهرالدین رئیس جماعت یاری پنجکن پرسیدیم.
راست حاضر ما همه سر کپرو بیست دادگم، همه سر کپرو که همی داشتی ناو یکیش گرفتگیش به همی جیست دادگم. نه و یکیش گرفتگی اون ما
کدام شا؟
کپرو که باین دیگه باید میگذاشتی که مندانه میرفتگی با و این خودی مندانه پشت شکندگی یک کپرو که داشتی ناو میکنی مازی داشتی ناو با یک موسط
و یک پورا کند است
ها؟ اینه پورا کندگی نیداشتی ناو گرفته رفتگی.
این دیوم کپروک چخه شده است؟
دیوم کپروکی مندانه پشت هست کنید. خود کپروکی ساده شده پشتش عبری کنده بزرسته گیده.
اینا کپروکوی بتونی بودن ها؟
کپروکی بتون؟
نویشتیم که گویو که همون سل 20 سر گوی مردم هم برده درست است؟
نه اکن اینجا 20 سر اکن 20 سر وای نه اینجا 20 سر اکن برده که چه همون کس ندیده اکن 20 سر نیو هم فروارده که 4-5 سر گو هست هم مردم هم دیده گی یک 4 گو فروارده که همین مرزی همین بداشتی ناو بوده گیش.
شب اومدن سیل؟
بگورو ساعت همین بگورو جا بعد همین جلو شد یک مجب جلو شد 15 سانتی متر صاف سفید کرد.
نومید همون دریا چی هست؟ دریا که سیل اومد؟
سوی سپیدوش میگن سوی از سوی سپیدوش سوی خواجه حلوی بعد سوی مندانه سوی زیدی هم کپری که زیدی هم معلومات شما رسانم کپری که ناو کرگیدیم سوی بداشتا بیتون که جا اشار کردی مردم کدی کرگید.
این هم جماعت شما؟
و هم پیش کپرو که کنده خود تا که جار برده موندگی خود کپرو زنده های صدا جون هست نه اما کنات یک کنات تا کنده برا رای گذار اونجا من نیش آزر دیه باد ماین دو طرف بکو دیه کو
بله
از این طرف گذاشته نمیشه باد اما دیه زیتی هم خیلی کپرو کشی گرفته گی
خونه های مردم دم یکون آسیب رسون؟
نه آز زن این ریم همی سیتا ماست یک کن وای کرگی کار کرگی یک تا با پرگی نیست یک ماست دیتی دیگه شخن نسال پسی پیشتی گرفته گی آیانش امون هم با اکو خیر رای گذار نیست خلاصی کپرو کندگی ایساب ده با این دیه ها با آز راستی کرد که گذاشتن و وای کرم بسیار دشوار سیب نهایت کلان شب اومد اکنون آفت طبیعی کار کرده که تمام همه آقابات را برطرف کنیم تراکتور رو کار کرده استو کار کرده بعضا در دنیا همون سیل اول تراکتور رو گذاشته موندگی از بیچرا اتون یک تازه یک مردم باشه اکنون انت ریز زیاده باشه چی نباشه ما کار حرکت میکنیم که اینجا برطرف کنیم و خیلی روز نزدیک باید دیگه ما داشتی خوازی وزنی بود ما دو شب دو روز سه روز داشتی خوازی بده مرزی داشتی خوازی و هم جماعت ما میدارد رو داشتی خوازی وزنی اونجا با یک کمو بهش خیلی نسبتی همون مردم خونه درشان هم براستی که داشت خواهد ضرر کرده است.
چند خونه معلوم نسازی؟
ای خواهد شب کتاب کرده این چیز ولایت اومد دیگر اومد گرفتن یک چهار خواجگی کرده همه اگه مورد چیزاشون گرفته گی دوتا پنجا پایزه چهار تا ست پایزه همه خیلی گرفته شب کتاب کرده آزر یکم نوبت یاردمی یک وقت این آزر رسانده شد آزر جماعت نماینده جماعت شانده گی من تقسیم کرده بازم بعد نسبتی همون ریکارت همی کوچاندارم بایی و مکتب جو با همون 11 بازن آویلی پایلی که و همون مکتب جو کریم و در همونجا به استفامات که روزه کن چایی تانمونه که یک وحش شده نشه.
این خیلی حالتو خیلی البته مثلا جماعت برای سختن سی کپروک زورش نمیرسه، حتما که از مرکز یکان کمک رو چی طلب میکنه نه؟
خیلی البته اکنه این همه اینه گوشی شما این کپروک هایی که مثال بانی ده حقیقی مثال یا که یک بیه چیز اکنه خیلی طریق عشر ما کرده که چیمی اکنه بعضیش به اکنه دیان دخالات میکنه داخل باز از بالا هم حق کمک میکنه اینکه هم تو نکنین هم اینه روزایی کرده میشه.
تشکر رزاق بهردینوف رئیس جماعت یاری پنجکین بود با تفصیلات سیل خرابیاور شبی گذشته که منجر به تخریب سه کپروک در این جماعت شده است. از مناطق دیگری تاجیکستان نیز درباره اثرات خرابیاور سیل گزارش ها به دست می رسند، اما مقامات اداره راهسازی درواز می گویند قطعه خراب شده شاهراه دوشنبه کلوب قلعه خم خاروق قسمت برقرار شده، حرکت نقلیه در این شاهراه که از روز 12 می مسدود شده بود سر از شب 13 می ساعت 10 از سر گرفته شده است. و حالا یک خبری عاجل از مسکو، همین حالا خبرنگاری آزادی اکرم عبدالقهار از قبرستان خوانسک که محل زنازانی خونین روز 14 می خبر داد که متاسفانه هر سه نفر در این زنازانی کشته شده شهروندان تاجیکستان بودند. اسم کشته شده ها خوشکوف سهراب، رضایف عنایت و صابیروف سید نوریدین. نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان بعد بازدید از خوانسک برای معلوم کردن شماره شهروندان تاجیکی زخمی شده عازم بیماری ها شده است. حدود 15 زخمی این زن و زنی در خبرستان خوانسک را در سه بیمارستان مسکو جا کرده اند. خبرنگاری آزادی اکرم عبدالقهار میگوید که سفیری تاجیکستان در روسیه امام الدین ستاروف نیز در جای حادثه قرار دارد. سخنگوی رئیسیت کارهای داخلی شهر مسکو صوفیا خوتینا گفت پلیس بیش از 50 نفر از اشتراک کنندگان این زن و زنی را دستگیر کرده است. با گفته خانم خوتینا با کارمندان پلیس میسر شد که سه گمانبر در قتل دو نفر را نیز بازداشت کند. آنها میخواستند با ماشین از جای حادثه فرار کنند و دو نفر را پخش کردند. از بازداشت ها با گفته سخنگوی پلیس مسکو چند تفنگچه هم مصادره کرده اند. صوفیا خوتینا گفت در پی اعزام نیروهای ویژه پلیس از جمله امان با زن و زنی پورا نقطه گذاشته شد و حالا در اطراف و داخل قبرستان خوانسک نیروهای پلیس مستقر شده، راه ورود به آرامگاه را نیز پلیس بسته است. نماینده پلیس مسکو گفت رئیس پلیس پایتخت روسیه آناتولی یکونی نیز در جای حادثه قرار داشت و شخصا به عملیات مقامات انتظامی رهبری میکرد. صوفیا خوتینا از شرح سببهای زن و زنی در نزد دروازه مرکزی آرامگاه خوانسک خودداری کرد و تنها گفت بنا به معلومات مقدماتی دو گروه برای منطقه های خدمت رسانیشان در این آرامگاه از گریبان همدیگر گرفتند. ولی خبرگزاری اینترفاکس از قول منبعش در پلیس مسکو نوشت که در قبرستان خوانسک نمایندگان منطقه قفقاز روسیه با مهاجران از آسیای مرکزی دست به گریبان شدند و سبب مناقشه هم بحث دو گروه برای قلمرو نفوذ در این آرامگاه بوده است. در زنازنه روز 14 می در خوانسک مهاجران تاجیک نیز شرکت کردند و بنا به معلومات ها در بین بازداشت شده ها و زخمیان تاجیکان نیز هستند. مهاجران تاجیک در این آرامگاه اکثر به حیث گورکان سنگتراش راهروب کار میکنند. اکثر آنها از منطقه های آبیگر و روغنی وادی رشت بوده اند. یک مهاجر تاجیکی با گفته خودش دو سال باز در قبرستان خوانسک به حیث گورکان کار میکند روز 14 می به رادیوی آزادی گفت مناقشه در این آرامگاه از زمان عوض شدن رهبرانش قریب دو هفته باز ادامه داشت و زن و زنی روز شنبه تنها نقطه اوج این مناقشه شد. او میگوید قفقازی ها که میخواستند خدمت رسانی در این آرامگاه را به دست خود بگیرند روز شنبه یک گروهی بزرگ شده در نزد دروازه جمع آمدند. ما تاجیک ها در این میان مثل که در بین آب و آتش افتادیم، یک بار حمله کردند، ابتدا با چوب و کالتک و آرماتورا، ولی وقتی زن و زنی اوج گرفت آنها سلاحهایشان را بیرون کشیده با تیرپرانی سر کردند. ما سلاح نداشتیم، فقط با همین چوب و آرماتورا و سنگ و اسباب کاریمون یعنی بل و بلچخ از خود دفاع کردیم. از بچه‌های ما نیز چند کس زخمی شد. پایان اقتباس. در این زنازنی با گفته همصحبت ما جانب مقابل از تفنگچه‌های تروماتیکی استفاده برده است. در گذشته نیز با شرکت مهاجران در مسکو و دیگر شهرهای روسیه چنین زنازنی‌های آماوی صورت می‌گرفت، ولی زنازنی آخر از دو نگاه سابقه ندارد. اولا از نگاه شمار اشتراک کنندگانش که منابع مختلف دست کم 100 نفر و برخی حتی تا 500 نفر برشمرده‌اند. دوما خود مکان این زنازنی یعنی قبرستان. نماینده کمیته تفتیشات شهر مسکو الکساندر نیکیتین گفته است که در قبال این حادثه بر اساس ماده 105 کدکس جنایی روسیه یعنی کشتار پرونده جنایی کشودند و مفتشان علاقه در جای حادثه به تحقیق شروع کردند. گفته می شود در زنوزنی در نزد دروازه قبرستان خوانسک باز دوی دیگر از تفنگچه تروماتیکی مجروح شده، 13 تن دیگر با جراحات های برداشته از ضربه کالتک و آرماتورا و سنگ به طبیبان مراجعه کردند. خبرنگار آزادی در مسکو اکرم عبدالقهار میگوید یک هیئت از نمایندگان سفارت سولگاری تاجیکستان و نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه برای روشن کردن جزئیات این حادثه و کمک به شهروندان تاجیک به آرامگاه خوانسک رفتند. قبرستان خوانسکی واقع در منطقه نوای مسکو سال 1972 تاسیس یافته، در حال حاضر بزرگترین آرامگاه در پایتخت روسیه به شمار می رود. این آرامگاه در کیلومتری 21 شهرای کیوسکی در میدان 197 گکتر دامن گسترده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
در ادامه مجله خبری یک موضوع از منطقه. خبرهای رسیده از افغانستان از توافق صلح میان حکومت و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار علامت می‌دهند. حکمتیار از تندروترین فرماندهان مخالف حکومت کنونی افغانستان به شمار می‌آمد و همچون تروریست بین‌المللی بر روی خط سیاه آمریکا و سازمان ملل شامل شده است. او سال 1996 وقتی ترک کابل کرد که پایتخت افغانستان از سوی طالبان تصرف شد، اما حکمتیار اینک بعد از 20 سال با چه روحیه‌ای به کابل برمیگردد و معامله صلح با حزب اسلامی او آیا می‌تواند همچون نمونه برای چنین معامله ها با گروه های دیگر از جمله با طالبان خدمت کند؟ گزارش همکاری ما محمد وفای رحمت را میشنویم.
شورای عالی صلح افغانستان، نهادی که از سوی رئیس جمهوری این کشور به خاطر توافق صلح با گروه های چریکی تشکیل شده است، روز 14 می بعد قریب 2 مذاکرات با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار خبر داد که پیرامون نقاط اساسی قرارداد صلح با این گروه جنگجو به توافق دست یافتند. شهزاده شهید سخنگوی شورای عالی صلح بر رادیوی آزادی گفت این توافق برای مردم افغان یک خوشخبر است که رسما روز 15 می اعلان خواهد شد.
جای توافقات هم شد، بعضی مشکلات که هست شاید هم به زودی حل شوه. امیدواری زیاد است، ما هم امیدوار وی هستیم که به زودی انشاءالله توافقات نهایی شوه، رهبرای دو طرف امضا کنه و زمینه سازی شوه که آقای حکمتیار به کابل میایه.
دست یافتن به معامله با گروه گلبدین حکمتیار را که از تندروترین فرماندهان گروه های جنگجوی افغانستان محسوب می شود، یک پیشرفت قابل ملاحظه برای رئیس جمهور اشرف غنی می شمارند. اشرف غنی تا کنون در تلاش هایش برای ختم مقاومت مسلحانه 15 ساله در افغانستان چندان کامیاب به نظر نمی آمد. حزب اسلامی حکمتیار که در گذشته یکی از نیروهای پرقوه در افغانستان با شمار می آمد، در این اواخر از حضور و نفوذ چندانی در این کشور دیگر برخوردار نیست، ولی معامله صلح با این گروه یک زمان خیلی توانمند برای حکومت کنونی افغانستان می تواند برای عین چنین معامله ها با گروه های دیگر و با ویژه با جنبش طالبان همچون نمونه خدمت کند. شهزاده شهید سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان می گوید
بسیار از افغانا به حکمتیار صاحب علاقه داره. حکمتیار صاحب که می آید یک ذهنیت خوب میشه، همکاری به طرف نظام جلب میشه و از طرف دیگه به دیگه مخالفین هم یک راه جور میشه که بالاخره مشکلات از راه جنگ حل نمیشه. طبیعی است که از راه مذاکرات، تفاهم، اعتماد، احترام، عفو و گذشت حل میشه.
دولت افغانستان مذاکره را با این گروه روز 17 مارس سال روان در پی ارسال یک هیئت از سوی حکمتیار آغاز کرده بود. این در حال است که مذاکره ها با طالبان اینک چند سال باز ادامه دارند و دو طرف تا کنون به کدام پیشرفت قابل ملاحظه دست نیافتند. گلبدین حکمتیار از پشتونهای قبیله خراتی مربوط به خانواده قبایل گلزی بوده، سال 1947 در روستای ورتپوری اولسوالی با تاجیکستان هم مرز امام صاحبی ولایت کندوز به دنیا آمده است. حکمتیار از آغاز سالهای 70 به عقیده های اسلامی گرایید و سال 1975 حزب اسلامی افغانستان را تشکیل داد. جنگ او ابتدا علیه رژیم داوود آغاز یافته، بعدی تبادلات کمونیستی که با نام انقلاب ثور معروف است بر ضد حاکمان نو افغانستان ادامه یافت. بعدی حمله ارتش شوروی به افغانستان در سال 1979 حکمتیار و طرفدارانش تایی 10 علیه نیروهای شوروی جنگیدند و او به یکی از فرماندهان رده اول مجاهدین افغان تبدیل یافت. بعد از سقوط حکومت کمونیستی نجیب الله، حکمتیار سال 1993 در حکومت برهان الدین ربانی به سمت سروزیری تعیین شد، ولی او به دلیل اختلافش با عبدالرشید دوستم و احمد شاه مسعود به کابل نآمد. رقابت فرماندهان مجاهدین برای نظارت کابل و یک جنگی تمام الایار مبدل شد و حکمتیار کابل را تحت مشکبارانی چنان شدید قرار داد که بر اثر آن بنا به حساب ها بیش از 4000 نفر کشته شدند. ماه ایون سال 1996 در پی بالا رفتن تهدید گروه نوی طالبان، مسعود ربانی با حکمتیار دوباره راه آشتی جستند و او را از نو به مقام سروزیری آوردند. اما علکه ماه سپتامبر سال 1996 در پی تصرف پایتخت افغانستان از سوی طالبان، حکمتیار باز مجبور به ترک هم مقام به هم کابل شد. اما سال 2002 و دنبال ورود نیروهای ائتلاف جهانی ضد ترور با رهبری آمریکا به افغانستان، گلبدین حکمتیار اظهار داشت که تا زمانی راندن اشغالگران خارجی به طالبان می پیوندد. حکمتیار و حزب اسلامی او با انجام یک سلسله حمله های خونین علیه نیروهای آمریکا و ائتلاف و اردوی دولتی افغانستان عیبدار می شوند. در سال 2003 آمریکا حکمتیار را به دلیل همکاری هایش با طالبان و القاعده به روی خط سیاه تروریستان بین المللی شامل کرد.
اوه، این صدای با شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
اما در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخله روز 14 می در مراسم آغاز یک مسابقه در باغ ایرمی دوشنبه پیشنهاد کرد که از این به بعد باید در هر خاندان تاجیکستان پرچم ملی باشد. وزارت داخله همراه با کمیته جوانان و گروه پیشاهنگ که با برگزاری تظاهرات ضد مخالفین در نزد سفارتخانه ها نام برآورده است، یک معرکه تقدیم پرچم های ملی را سر کردند. و اما تا کجا این معرکه می تواند به بالا بردن ارج‌گذاری مردم به پرچم ملی کمک کند؟ پاسخ این سوال در گزارش سربنازی روح الله خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
وزیر امور داخلی تاجیکستان پیشنهاد کرد که هر ساکن کشور همچون افتخار ملی در خاندانش پرچم گذارد. وزیر امور داخلی تاجیکستان گفت که به این خاطر این وزارتخانه در همکاری با کمیته جوانان ورزش و سیاحی و گروه پیشاهنگ زیر عنوان پرچم افتخاری من اکسیا دایر نمود و تنها امروز میان ساکنان پایتخت 25,000 و در تمام جمهوری 50,000 پرچم تقسیم شده است.
این عمل همچون رمز صداقت به دولت و ملت، ارزگذاری به مقدسات دولت و احترام به نشان و پرچم جمهوری می باشد. من پیشنهاد می نمایم که از این لحظه اعتباراً در هر یک خاندان ما و شما پرچم تاجیکستان همچون نشان دولتی تاجیکان، رمز ملت دوستی و وطن پرستی فتحاشان باشد.
احمد خوجا دولت رئیس سازمان پیشاهنگ در صحبت با رادیو آزادی گفت اکسیه تقدیم پرچم به همدیگر پیشنهاد جوانان این گروه است که به خاطر بالا بردن حسی وطن دوستی مردم و تشویق و جلب ساکنان به طرفداری از رای پرسی برای تغییر علاوه ها به قانون اساسی راه اندازی شده است. وی گفت آنها در برابر تقدیم پرچم به ساکنان همچنین نقشه تقسیم 12,000 عدد مواد های اطلاعاتی و ترغیباتی اوید به رفرندوم را دارند. پیشنهاد گذاشتن پرچم در خاندان از سوی وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در حال است که تو هنوز پرچم ملی در مؤسسه های دولتی و راهرو خیابان ها گذاشته می شد. یار محمد نیازی رهبر مرکز آموزش روندهای معاصر و آینده‌نگری علمی در اکادمی علوم تاجیکستان پرچم را به عنوان رمز اصلی دولت‌داری یاد می کند. وی می گوید گذاشتن پرچم و یا بیرق در خاندان یک عنصر است که می تواند حسی وطن پرستی را برای مردم بیدار کند اگر به ماهیت آن درست و آگاهانه سرفهم رفت.
در دولت های دنیوی تنها همین ارزش های مقدس و همین بیرق هست و نشان هست و سرود ملی هست و همین ها مقدس هستند. فکر میکنم که آهسته آهسته به همون هویت سازی مردم تاجیک میتواند که یک کمکی کند.
با مقصد بیشتر کردن رغبت مردم به رمز ملی، پارلمان تاجیکستان سال 2009 سند را به امضا رسانید که بر پایه آن همسالا 24 نوامبر روز پرچم ملی در تاجیکستان تجلیل کرده می شود. اما سیف سفر روزنامه نگار تاجیک می گوید مردم نمی تواند به طور اجباری صداقت به ملت و ارج گذاری به مقدسات ملی را در قلبش جای دهد تا زمانی که محبت صمیمی وجود ندارد. او به عنوان نمونه می گوید آمریکا کشور است که از کوچکترین حقوق اقتصادی و اجتماعی تا حقوق انسانی شهروندانش در هر گوشه جهان پشتیبانی میکند و این باعث شده است که هر ساکنی آن در خانه خود پرچم کشورش را آویزد. با باور این هم صحبت ما در شرایط فعلی نمیشود در تاجیکستان از این راه میهن پرستی و ارج گذاری به وطن را تبلیغ کرد.
زمانی که شهروند یعنی با همون قابلیت، با همون ظرفیت، با همون شایستگی که دارد در کشورش یعنی برای خود نام یافت، بعد اون افتخار میکند که در این خیلی کشور زندگی میکند، بعد اون افتخار میکند و ما این چیز متاسفانه نداریم.
پرچم ملی تاجیکستان که از رنگ های سرخ و سفید و سبز و یک تاج و هفت ستاره عبارت است، در خطر سرود ملی و نشان یکی از رمزهای دولتداری به حساب می رود. 5 سال پیش در جریان جشن 20 سالگی استقلال تاجیکستان 9 سپتامبر سال 2011 ستون 160 متری پرچم ملی در مرکز دوشنبه برافراخته شد و آن وقت نام کشور با کتاب رکوردهای گینس ثبت گردید. سروینوز روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیشنهادی در هر خونه در تاجیکستان گذاشتن پرچم ملی و در پایان برنامه گزارش از شهر کلوب افرادی جرده از پالکونه که سابق ملی سر رستم تیموروف میگویند از تغییر اتیام او به یک مده سبکتر راضی نیستند. رستم تیموروف سه ماه پیش با اتیام گرفتن 200 هزار دلار از ساکنان کلوب بازداشت و به تمجعی در حالت خفناک و با استفاده از سلاح عیبدار شده بود، اما اکنون این افسری در گذشته بلندپایه ملی سر از بازداشت آزاد و اتیام او را به خودسری که جزایش سبکتر است عوض کردند. تفاوت را از کلوب خبرنگاری آزادی محمودجان رحمتزاده گزارش می‌دهد.
سه ماه قبل رستم تیمورو پلکونیکی سابق میلیسا از سوی مقامات انتظامی با اتهام گرفتن 200 هزار دلار آمریکایی از سوی ساکنان کلوب بازداشت و از سوی دادستان منطقه کلوب نسبت او با ماده 250 قسم 4 یعنی تمجعی در حالت خوفناک و با استفاده سلاح عیب اعلان کرده شده بود. طبق این ماده پلکونیکی سابق را احتمال محرومیت از آزادی به مهلت از 15 تا 20 سال تعدید میکرد، اما این ماده زمان ارسال به دادگاه ایواز و نسبت او با ماده 334 قسم 2 یعنی خودسری یا به راه زورآوری یا تهدید صادر شده باشد، با محدود کردن آزادی به مهلت تا 3 سال یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 5 سال جزا تهدید میکند. مظفر میرامیرشایو یک مسئول دادگاه منطقه کلوب پنجشنبه 12 می در صحبت کوتاه به رادیو آزادی خبری آزادی رستم تیمورو را تصدیق کرد و گفت که حالا او با ماده 334 قسم 2 گناهکار دانسته میشود، اما از ایروهای جزئیات بیشتر خودداری کرد. رحیم جان سفرمدو یک ساکن کلوب و یکی از جبردیده‌ها روز 12 می در صحبت به رادیو آزادی گفت که رستم کلا از زمان بیمار بودنش در ماه مارس سال جاری تا به حال در آزادی قرار دارد. جناب سفرمدو افزود که آنها از تغییر پرونده روز 20 اپریل در دادگاه خبر یافتند و آگاه شدند که او در آزادی قرار دارد. او میگوید که حالا آنها علیه تغییر پرونده رستم تیمورو به زینه‌های بالای دادگاهی شکایت میبرند.
ما از این پرونده روزی نیستیم. روزی 20 مروفی سر شد. ای همون روز خودش اشتراک نکرد. رفته در بلنست خود کرده است. خوال نبرامده. کشول یا کسی کنمون.
پلکانی گروستم تیمورو که 16 سال دارد سالهای طولانی در چند نواحی کلاب در مقام سردار ملیسا کار کرده است. او 2 سال پیش پس از 7 سال کار از مقام سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه خوالینگ به نفقه رفت و با گفته نزدیکانش با تجارت مشغول بود. این پرونده بر اساس شکایت ساکنان کلوب باز شده است که او را در تصرف و از خودکنی حدود 200 هزار دلار متهم میکنند. نظیر و وکیل دفاع جبردیده ها ظفر خالو و رحیم جان سفرمدو به آزادی گفت که پرونده در دادستانی عوض کرده شده است.
مطابق ماده 250 قسم 4 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی نسبت تیمورو رستم آغاز گردیده شد، یعنی با این ماده باید به سود میرفت، لیکن در اصل تفشید پیشکی ماده 250 را به 334 قسم 2 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان یعنی از روی خودسری پرونده جنایتی آغاز نمودند.
ضمن نام رستم تیمورو وقتی در کلوب مطرح شد که او در سالهای 1980 در اداره شعبه مبارزه با غارت مالکیت سوسیالیستی ولایت کلوب معاون سلطان قوت تعیین شد. او پس از آن نام برآورد که در این مقام دزدی پولهای چندین اداره ولایت کلوب را آشکار کرد و منصبداران از شیوه تفتیشات او در هراس افتاده بودند. اکنون خود او به جنایت متهم شود که سالهای طولانی علیهش مبارزه می‌برد. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلوب.
نوروزگی افراد جبردیده از حکم رستم تیموروف در کلوب. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان این نشر مجله خبری شومی شنبه 14 می. این برنامه صبح یک شنبه 15 می تکرارا پخش می شود. شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزا سلیم پور همراهی می کردم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.